حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارشی برنامه توجه شما را به موضوع گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیب خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. آقای صابرزاده همچنین از شهر شیراز که به عنوان برادرخوانده دوشنبه مطرح می باشد بازدید کرد و در اینجا مورد استقبال آقای امیری استاندار فارس و دیگر مقامات محلی قرار گرفت. اما علی نجفی معاون رئیس جمهور ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. پیش از سفر هیئت‌های یاد شده، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قسمت از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول‌زاده را می‌شنویم که جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوشزد می‌کنند.
خوشبختانه مذاکرات خوبی رو ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتند، یک سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی و میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه‌جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها ما با جناب نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جمع‌بندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر باشه. ما میتوانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی رو که میخوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تاکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دو دولت تسهیلگر باشند، که البته عقص روادید برای سفر به دو کشور خوشبختانه لغو شده، رفت آمدها به طور طبیعی پیدا بیشتر خواهد شد. تلاش خواهیم کرد که انشاءالله با تسهیلگری زمینه رو برای حضور بخش خصوصی دو طرف به خصوص در بخش های خدمات فنی و مهندسی که ما با بنگاه ها و شرکت های برجسته و شاخصی که در منطقه هم حضور داشتن و کارهایی که انجام دادن مورد رضایت کارفرماها بوده، انشاءالله با کشور تاجیکستان همکاریام رو ادامه بدیم.
ما توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ژانویه سال جاری و مذاکرات های دایر گردیده رو با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبات های گوناگون جنبه ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد. جانب تاجیکستان ضرورت سعی و تلاش بیشتری نهادهای دخلدار دو کشور را در تطبیق همه جانبه برنامه دراز مدت همکاری های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 میلادی و نقشه راه آن ذکر کرد. ما علاقمندی خود را به رشد همکاری ها در سمت سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتیم. در این زمینه استفاده وسیع از امکانات های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با منفعت های جانب ها دانسته شد. جانب ما اینچنین از ظرفیت های فراوان بخش های صنعت معدن، ساختمان، خوراکه، داروسازی، ساحه های انرژیتیک، نقلیات، فناوری، کشاورزی و ساحه های دیگر مورد توجه یادآور شد. کشور ما به رشد بیشتری همکاری های دو جانبه در بخش انرژیتیک و ضرورت راه اندازی اقدام های مؤثر در این جاده تاکید کرد. در رفت مذاکرات با تمایل افزایش انتقال و مال و کالا میان دو کشور در سالهای اخیر اشاره گردید. وابسته به این ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده ظرفیت های بندرهای چابهار و بندر عباس با عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و محصولات تبادل نظر انجام یافت. ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام به رشد ساحه گردشگری ذکر گردید. ما ضرورت همکاری باز هم بیشتر را در ساحه طب و خصوص رشد بخش داروسازی مشترک و بازآموزی متخصصان ساحه مهم ارزیابی کردیم.
امیدواری های زیادی در زمینه آینده درخشان رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر بیش از پیش مشاهده می شود.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 60 دیرم و 1 یورو 11 سومانی و 20 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار سخنرانی معرفتی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الصادق علیه السلام: من اکبر الکبائر الیأس من روح الله و القنوت من رحمت الله. فقط 22 جلد کلمات ایشون چاپ شده، مسند امام صادق 22 جلده، هر به اصطلاح جلدشو میشه چند سال باش منبر رفت. ایشون از ائمه ایست که پر مطلب، پر در واقع حدیث، پر تفسیره. من زندگی ایشونو که نگاه میکردم به یه نکتهی برخورد کردم، گفتم همین رو مورد بحث قرار بدیم، و اون بحث امید و امیدواری از نظر امام صادق. چه کنیم تو زندگیمون امیدوار باشیم، مایوس نباشیم. خیلی آدم توی جوونا، نوجوونا، حتی کاملا مسنا یأس میبینه، ناامیدی میبینه، هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل اقتصادی. به جوان میگه ازدواج کن، میگه به چه امیدی؟ با چه پولی؟ حالا بعضیا پولم دارن، مشکل مالی هم ندارن، که چی بشه؟ تو شغل مخصوصا اینا که گاهی مریض میشن، بیماری های گاهی بدی میگیرن، گاهی مثلا داغی میبینن، مصیبتی میبینن، این یأس و ناامیدی چیز خطرناکی است توی جامعه. رهبر انقلاب هم تاکید میکنن امید، امید. لذا من همین رو گفتم موضوع سخن قرار بدیم، که حدیثش هم اول منبرم خواندم. امام صادق فرمودن من اکبر الکبائر، از بزرگترین گناهان کبیره، عند الله، نزد خدا، الیأس من روح الله، یأس و ناامیدی از رحمت و عنایت خداست. حالا برای ناامیدی تو عربی سه تا کلمه داریم، یکی یأس، ما هم تو فارسی میگیم مایوسه، یکی حالا آیش هم بخونم، لا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید از عنایت خدا. یکی قنوت، قنوت و تای دستدار، نه تای دو نقطه، تای دو نقطه همینه که تو نماز میخونیم، اونم تو قرآن داریم، لا تقنتو، لا تکن من القانتین، قاف و تای دستدار. اینم یک کلمه است تو عربی که راجب ناامیدی، ما تو فارسی میگیم ناامیدی، ولی عربی سه تا کلمه داره، یکی یأس، یکی قنوت، یکی هم خیبه، خ و ی و ب و ه، قد خواب من دساها، قد افلح من زکاها، و قد خوابه، خوابه یعنی ناامید. این سه تا کلمه. اتفاقا یه آیه تو قرآن داریم که هر دو تا کلمه اول توش اومده، اونم این آیه است، سوره فصلت آیه 44، و ان مسه الشر. بعضیا تو زندگیشون یه خورده سختی که میبینن، فیعوس قنوت، هر دوش اومده تو یه آیه، فیعوس قنوت. لذا آیان مفسرین بحث کردن، میگن یأس تو دله، قنوت تو رفتاره. یه وقت من ناامیدم چیزی نمیگم، تو خودمم، به من میگن مایوس. یه وقت نه، همشم میگم، به زنم میگم، به بچم میگم، تو تاکسی میشینم میگم، به من میگن قانت. یعنی قنوت از یأس بالاتره، اظهار ناامیدیست، اظهار در واقع شکسته، اظهار سختیست. این حالا یادتون باشه تو ماه شعبانم، اون مناجات شعبانیه که میخونیم، میگیم قنوت الایاس. خدایا متن مناجات شعبانی است دیگه، این تعبیری که اونجا اومده، الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الایاس، هم قنوت داره هم ایاس. اول قنوت اومده بعد یأس، تو آیه اول یأس اومده بعد قنوت. حالا من خیلی نمیخوام بحثو بپیچونم، همینقدر که به هر حال فضلایی هم توی جلسه هستن، توجه به این نکته باشه که برای ناامیدی ما این سه تا کلمه یأس و قنوت و خیبه رو داریم. خیلی من چیزای جالبی پیدا کردم تو زندگی امام صادق راجع به امیدواری. اول یه قصه ای بگم که حالا کم و بیش هم شنیدید. خانمیست به نام فاطمه، ایشون نوه امام حسن مجتبی است، نوه امام حسن مجتبی است. الان اسمشو بگم متوجه میشید. ایشون مادر رضایی امام صادقه، یعنی به امام صادق شیر داده. اون بچه‌ای که با ایشون، یعنی با امام صادق، از این خانم شیر خوردن اسمش داووده. رضا به این مادر میگن ام داوود، که توی مفاتیح هم اعمالش تو ماه رجب هست. منصور دوانیقی خیلی خبیث بود دیگه، حمله‌ای کرد به مدینه، تعدادی از سادات حسنی رو دستگیر کرد، از جمله پسر ایشون همین داوود. حالا جالبه که دو تا بچه‌ش هم قبلا شهید شدن، مادر دو تا شهیده توسط همین بنی عباس. بچه رو بردن از مدینه به عراق، هیچ خبرم ندادن چی شده. بعضی هم بدن میگفتن که بچه تو گذاشتن لا جرز دیوار، چون منصور از این کارا میکرد، تو ساختمون سازی ها گاهی سادات حسنی رو میذاشت لای دیوار تیغه میکشید. بعضی ها میگفتن نه، بچه تو زندان داره شکنجه میشه. بعضی ها میگفتن کشته شده. بالاخره این مادر یه روزی شنید که امام صادق علیه السلام مریض شده، بلند مادر رضایی شد، یه محرم به امام صادق، آمد عیادت امام صادق علیه السلام. خودش هم چیزی نگفت، آقا بهش فرمود که از داوود چه خبر، برادر رضایی ما. گفت آقا هیچ خبری ازش ندارم، خیلی ناامید شده، خیلی ناامید شده، میترسم من بمیرم و دیگه این بچه رو نبینم. آقا فهمدن نزدیک ماه رجبه، این 13 و 14 و 15 و روزه بگیر و اعمال استفتاح رو انجام بده که تو مفاتیح هم هست، این نمازا رو بخون، این دعاها رو بخون. عرض میکنم این دعای مخصوص که معروفه به ام داوود، اینو بخون. ببین این زن ناامید بود، امام یه راهکار بهش داد برای ایجاد امید، برای ایجاد در واقع یک امیدواری. میگه آمدم، حالا خداست دیگه، خدا همه قدرتی داره دیگه، همه قدرت ها مال خداست. چطور خدا به خواب عزیز مصر انداخت که تو مصر قرار قحطی بشه، بعد بیان خوابو برای یوسف نقل کنن، یوسف آزاد بشه. حالا اون پادشاه مصر آدم خوبی نبود، ولی یه خواب اینطوری باعث شد که یوسف عزیز بشه. بهانه است دیگه، خدا بخواد یه کاری. منصور دوانیقی خواب دید امیر المؤمنین علیه السلام رو که فرمودن این فرزند ما رو آزاد کن و الا ما میدونیم تو. 10,000 درهم بهش داد، یه اسبم بهش داد، بچه رو آزادش کرد و این بچه سوار شد و آمد مدینه پیش مادرش. خب حتی امام صادق به مادرش فرمود که قبلش این دعا رو برای هر کسی نقل نکن، کسی اهلش باشه. این ایجاد امیده، امید. ببینید من خیلی حرف دارم تو این بحث، چون چیزای جالبی تو زندگی امام صادق در این رابطه وجود داره، مخصوصا نیاز جامعه هم هست، مخصوصا حالا جوانترها که امیدواریم اگر هم اینجا نیستن این سخنرانی ها بهشون برسه انشاءالله، که چرا الان دختر و پسر سن بالا فقرم نیست تو خیلی ها، خیلی هاشون هم باباشون داره، بالاخره میتونه این بچه رو زن بده. ناامید میگه اولاد بیار، ناامیده از شغل، مریضی، حوادث. یه وقتی یه آقای بود به نام حماد ابن عیسی، من با دوست داستان شروع کردم بعد وارد بحث بشه. این آدم بسیار با کلاسیه، حماد ابن عیسی از شاگردان ویژه امام صادق، مورد توجه امام صادق بوده. ایشون آسوپاس بود، هیچی نداشت. میگه ناامیدانه و مایوس گفتم برم خدمت امام صادق یک کمکی از آقا بگیرم. بالاخره آمدم. حالا بعضی از کتابای حدیثی اینو به امام کاظم هم نسبت دادن، چون ایشون هم زمان امام صادق بوده، هم زمان امام کاظم بوده، هم زمان امام رضا بوده، سه تا امام رو درک کرده. حتی بعضی گفتن امام جوادم درک کرده. میگه آمدم و سرم انداختم پایین. آقا بمونن چیه؟ گفتم آقا هیچی ندارم، هیچ. آمدن چی میخوای؟ گفت آقا پنج تا چیز، خیلی چیزی نمیخوام، پنج تا. دارن اول خونه، انشالله اینا که مستاجرن خدا به همشون خونه بده. زوجتن صالحه، یه زن خوب، انشالله اینا هم که مجردن، نه اینا که دارن، هیچ. اونایی که مجردن خدای همسر خوبم بهشون انشاءالله نصیب. بله. و یکی هم وسیله نقلیه، یه مرکب خوبی که بالاخره باشین ور اونور برم. و شغلن یه کار، نیازهای جامعه همینه دیگه. الان جوانام هر کی حرف میزنی همین چهار تا رو مطرح میکنه. حالا ایشون یه پنجمی هم اضافه کرد چون علاقه داشت. و الا دارن زوجتن صالحه، خانه و همسر رو عرض میکنم که این مرکب و شغل. و گفت آقا حج، حج خانه خدا، خیلی دوست دارم مکه رو. آقا بگنن که اللهم ارزقه، اللهم ارزقه دارن و زوجتن صالحه، خدای یه خونه، یه همسر خوب، شغل، مرکب و 50 حجا، 50 تا حج، 50 تا حج هم بهش بده. این دیگه یواش یواش تقریبا مسیر عمرش هم معلوم شد دیگه. آدمی که 50 تا حج بخواد بره حداقل باید 50 سال دیگه زندگی کنه. اگه فرموده بود 50 تا عمره، میگفتیم خب مثلا سالی 5 تا عمره میره، اما حج رو باید سالی یه بار رفت دیگه. آقا اومد شنگول سرحال برگشت. خب حالا اسباب داره، وسیله داره، خواهم گفت همش هم به دعا نیست، اما زمینش فراهم شد، هموار شد. اتفاقا یه کسی میگه من پیشش بودم، یه پیر شده بود، امام صادق هم دیگه شهید شده بود و زمان امام رضا بود. گفتم خب چند تا حج رفتی تا حالا؟ گفت 48 تا. 48 تاشو رفتم، دو تا دیگه هم آره. خب رفت 49م هم رفت، 50م هم رفت، 51م هم طمع کرد. گفت بذار بریم دیگه، حالا که آقا گفته بهت 50 تا دیگه نرو دیگه. رفت تو جحفه، تو قصد کنه افتاد تو آب خفه شد. آره دیگه پاش به مکه نرسید. آقا بهت گفته 50 تا، 50 تا دیگه، دیگه 51م میرم، طمع کرد گفت بریم. رفت جحفه، من رفتم نزدیک مکه است، اونجا رفت یه آبی قصد کنه، اونجا دیگه خلاصه عجل بش مهلت ندارد. خب اینا ببینید خیلی نکات مهمی است. یه وقتی این حدیث خیلی عجیبه که حالا شاید سعدی هم از همین حدیث استفاده کرده، میگه در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است. این مال امام صادق، البته از قول جدش امیرالمؤمنین فرمود. جدم امیرالمؤمنین فرمود اونجایی که همه درا بسته، هیچ روزنه ای نیست، اونجا امیدوارتر باش. در نومیدی بسی کن، ببینید کن، لما لا ترجو ارجا، کن لما لا ترجو، اونجایی که چه امیدی، هیچ چی نیست، همه دکترها گفتن میمیره، همه راه ها بسته، امیدوارتر باش. بعد امام صادق فرمود جدم امیرالمومنین سه تا مثال زد از آدمایی که در ناامیدی امیدوار بودن و نتیجه گرفتن. حالا من دیگه فارسیشو میگم، عربیشو نمیخونم. یک، حضرت موسی با زنش از خونه شعیب مدن بیرون، خانومش هم باردار، وسط بیابون سرما، زن حامله و باردار، چه کنم؟ گفت تو اینجا بشین، یقتبس و نارا، قرآن میگه رفیتی که خورده آتش پیدا کنه گرم بشن، یخ نزنن، گرم بشن. یقتبس و نارا، همینطور که دنبال آتش میگشت یه مرتبه صدا اومد انی انا الله، من خدام، استنعتو که لنفسی، تو میخوای پیغمبر بشی، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشتو درار، اینجا سرزمین مقدسه. عصاشو انداخت اژدها شد، دستش بیضا شد، فرج النبی، رفت آتش بیاره پیغمبر برگشت. که دیگه آتش که چه سهله، همه کاری ازش میومد، خودش پیغمبر شد. در اوج ناامیدی اینطور شد. مثال دوم، امیرالمومنین فرمودن ملکه سبا، خب کافر بود، آفتاب پرست بود، سلیمان بهش نامه نوشت، بلند شد اومد ببینه حرف سلیمان چیه، بابا چرا سر به سر ما میذاری، بذار زندگیمونو بکن. فاسلم مع سلیمان، مسلمان شد و ایمان آورد و زن حضرت سلیمان شد و موحد شد. مثال سوم، امیرالمومنین فرمود جادوگرا، شب فرعون بهشون گفت فردا صبح یه عمری خوردید یه جایی به درد بخورید، یه عمری حقوق گرفتید نون خوردید یه جایی به درد بخورید، فردا میخوام این موسی رو بزنید زمین، این عصا آورده اژدها میشه، شما هر چی دارید بریزید روی دایره. خلاصه قرآن فرماید آمدن این ساحرا، همشون به حضرت موسی ایمان آوردن، شدن ضد فرعون. سه تا نمونه آدمایی که در اوج ناامیدی امید روزنه براشون پیدا شد. و عجل اللهم فی فرج.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان رو خواهید چونید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای نیک مردان خدایی، عزیزان دیاری آشنایی. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت و پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. کارشناس تاجیک عبدالله راهنما در رابطه با موضوع برخورد دوگانه کشورها با تروریسم و بالا گذاشتن منافع از جانب کشورها در برابر ارزش‌های عمومی بشری اظهار نظر کرد.
منطقه آسیای مرکزی در اکثر تحلیل‌های غربی و روسی و غیره و غیره همچون منطقه بعدی احتمالی انتقال ناآرامی‌ها پیش بینی می‌شود. مهمترین اساسی ترین ابزاری که یا اینسترومنتی که همین کشورهای ابرقدرت برای ضربه زدن به هم در این منطقه استفاده میکنن همین افراطی‌گرایی دینی و گروه‌های افراطی دینی است. ببین منبع خطر از کجا اومدنش بگیم. از این رو تجربه طالبان یا به قدرت آوردن طالبان، ما تو نمیگیم به قدرت رسیدن طالبان، میگیم تجربه به قدرت آورده شدن طالبان در افغانستان نشان میدهد که اگر منفیت های قدرت ها تقاضا کند اینو چه گروهی باشد دستگیری میکنند. گروه افراطی‌گرایی را هم دستگیری میکند، گروه تروریستی را هم دستگیری میکند. و در این تجربه طالبان ما دو چیز رو دیدیم. یکی همین که اگر منفیتاشون تقاضا کند همه گونه گروه ها دستگیری میکنند. دوم این که اگر منفیت ها تقاضا کند همه یعنی شرطنامه و قرارداد و قانون و که سالهای سال ما قبول کردیم با هم با این کشور رو همه در یک لحظه پامال میکنند. یعنی خیلی انتظار که اینش شریک استراتیگیه، اینش پارتنر اوید با مبارزه با تروریسم، این چیزو همش در یک لحظه هیچ میشد. انا این تجربه آوردن طالبان از نظر حقوقی شفتیم، از نظر ایدئولوژی تجربه و سر قدرت آوردن طالبان تمام گروه های افراطی رو هوشیار کرد و اونا چنین سبق داد که اگر شما قوی باشید قدرت گیرید این همش با اعتراف میکند، همش میاد با شما کار میکند. یعنی که روحیه افراطی‌گرایی رو در منطقه ده چندان کرد، اونا رو خیلی امیدوار کرد. این بسیار مسئله من اینه بینیدم این دیروز همه کشورهای آسیای مرکزی با طالبا قرارداد کس هزار رو امضا کرده با گروهی که در قانونگذاری همه یعنی پنج کشور امضا کردگی همچون گروهی تروریستی اعتراف شده است و ایستاده است. یعنی پنج کشور با گروهی تروریستی رسمی که در قانونگذاری خودش نشست طالبان گروهی تروریستی قرارداد امضا کردند. همه این کشورها دو ساله امضا دارند. پس نکته مهم این است که نمون چرا ما خطر رو زیاد احساس میکنیم؟ چون که اراده بین المللی، چارچوب شکل گرفته بین المللی مبارزه با تروریسم شکست خورد. مثلا من سردار ریاست خارجه بودم، فقط با همین خطایی ها میخوردیم، با ازبک ها میخوردیم، با روس ها میخوردیم. مسئله همین بود که ما یک جایه با تروریسم مبارزه میکنیم. نیم و میف کمکاری های ما نامش بود مبارزه با تروریسم، نام کنفرانس هم خیلی نبود، مبارزه با تروریسم. حالا کازی ما اگر صحبت کنیم او گه که ما با شما با تروریسم مبارزه میکنیم، ما گه آقا تروریسم ما هم طالب ها در نظر داشتیم، شما این را گرفتد سفیرش را قبول کرده رسمیت بخشیده. بنابراین همون باوری بین المللی به این که همه کشور ها مخالف تروریسم هست، هیچ کسی جزت نمیته اگر اون گروه بیاید، همین شکسته شد. اما بعدش چون که ما دیدیم که کشورهایی که پیش صف و مبارز اساسی ضد تروریسم بودن و ما رو همیشه طلب میکردن که بیاید یک جایا با این گروه ها مبارزه کنیم، اکنون اینا آمدن پارتنر اساسی تروریست ها شدن. من چرا کلمه تروریست ها استفاده میکنم؟ چون که در قانونگذاری همه دولت ها حاضرم همین کلمه، همین گروه با همین نام استفاده است. ما خیلی همچون تهمت یا همچون موقع نگفتیم، حتی همچون زبان درست حقوقی که گروه تروریستی نام داره دیگه. اگر چنین برای همین همون کشورهایی که ما رو به این دعوت میکنن که بیا با این گروه ها مبارزه کنیم، حاضر ما رو فشار آورده ایستادن که چرا شما این گروه تروریستی رو ائتلاف نمیکنید. من حال مشکل ما این است که قریب همه شریک های استراتیگی ما از ما رنجیدگی هست که چرا شما طالبان ائتلاف نمیکنید، چرا با همکاری نمیکنید. این ما کرده ایستادیم و بینید تا همین حد همین کار بی‌شرمانه بگیم رخ داد که حتی لازم ندونستم مثلا که اول در قانون گذاری شده قلیه قرار قبول کنه که از کتگوری گروه تروریستی برارد بعد مناسبت برقرار کند. همین در این زمان که در قانون گذاریش همون گروه همچه تروریستی اعتراف شده امضای رئیسش استاده است، با در این زمان قرار داد امضا کرده است، رابطه کرده است. این امین نشان میدهد که پس ما خیلی واقع بینتر باید باشیم که اگر تقاضای منافع قدرت ها همین شود که در آسوی مرکز یک نارو میکنن و میکنن، هیچ قرار داد زیدی تروریزم ایره نجات نمیتن. و چیزی آخری که در باره منطقه گیم این است که ما یک تصوری کلاسیکی گیوپالیتیکی داریم در باره این که قواهای گناگون قدرتهای گناگون با آسیای مرکزی به مقصدی منبعهای این منطقه می آیند، منبعهای بزرگی آب و انرژی و زمین و پخته و چی، ولی این در جای خودش ایستاده است، ولی وضعیت نو به این دخل ندارد. وضعیت نو خیلی است که شاید به خاطر ضربه زدن به همدیگر این کار میکنن. خیلی که مثلا اما بحران فلسطین زنده کردن به خاطر که امریکا اوجا مشغول باشد، ممکن که اونا آسیای مرکزی رو نارام کنن برای که چین و روسیه اینجا مشغول باشد. حالا اینجا گفت دوباره انرژی و زمین و آب و نمیره دیگه. این وضعیت اپراتیویش هم خیلی. بنابراین این وضعیت نوی پیش آمده احتمال دارد که آسیای مرکزی رو به منطقه نارام تبدیل کند و در امی کار محض افرادگرایی و گروه افرادگرایی همچون اینسترومنتی نارام کردن، اینسترومنتی تطبیق همی سیاست ها استفاده شوند.
تلفن 98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. گویشوران پارسی از کشورهای ایران، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان با هم در باره لهجه تبادل نظر میکنند.
سلام به همه، نمه رایحانه، من تاجیکستان هستم و شهر کلوف. ایروز خیلیتان لهجه خطمانی کم میزنم.
سلام به همه، نام من جهانگیر، از شهر بخارا هستم، ازبکستان، و امروز من لهجه و بخاری گپ میزنم.
سلام و درود به همه دوستان، اشکان هستم، از شهر کرمان، بزرگترین استان ایران. امروز خوشحالیم که دور هم داریم برای فارسی تلاش میکنیم.
سلام به همه، هدیه هستم، متولد و بزرگ شده شهر مزار شریف از افغانستان. خیلی خوشحال هستم در بین شما هستم.
عالی عالی، سپاس فراوان از همگی. حالا کاری که میکنیم همه دوستان یک متن کوتاه با لهجه خودشون میخونن و ما در موردش صحبت میکنیم، بقیه میگن تا چه حدی متوجه شدن، اگه جاهایشون نفهمیدین مثلا میخواین بنویسین مثلا این واژه یا این بخشش رو من درست نفهمیدم، هر جوری که دلتون میخواد در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
من یک متن میخونم که این متن از موسیقی یک بخاری گرفته شده است و لحجهش تماما لحجه بخاری است. اینا میخوام چون که اینا انتخاب کردم چون که در بخارا ما تحصیل نمیگیریم و متنای رسمی نداریم، برای این با فکرم این خیلی خوب است. برای خوب شروع میکنم. امشب شیرین خواب دیدم، بخارا برگشته بودم، در اطرافی ستاره مخاصه یار و دوستان را دیدم، هر سحر میخیزم و خدا به نالیش دارم، از پیر آخم گرد خدا جان، من بخارا رو پزمان شدم.
همشا فهمیدم.
همشا
ما برای چی فکر میکردم؟ من سمرقند رفتگی بودم، سمرقند خودم رو گفتشون نمیفهمدم چی میگم، کمتر دیگر گفت میزن، ایما لحجه شون هم دیگر گفت میزن. بعد تاجیکستان ده مثال اگر خوجان دونن رنگ قریبتر با خوجان جب میزننده انا حاضر مشما گوش کرده استم بخورگی که قبضه دستم همه گفتون رو فهمیده استم
باید ایزاخ کنم در این مد یعنی این شاعر تلاش کردگی است که کلمای ادبی فارسی استفاده کنند گرچه مردم تماما به این شکل صحبت نمی کنند بعضا بسیارتر کلمه های روسی استفاده می کنند این به اون جای تماما کلمه های فارسی استفاده کرده است که تمام این کلمه های خارجی ها می فهمند
آیا قسمتش که ستاره می خواستم همچین چیزش می دوم دقیقا نفهمیدم
ستاره این نام جای است یعنی ستاره مخواسته این یک مکان نام مکان است در بخارا در اطراف ستاره مخواسته یار و داستان را دیدم
قسمت آخرش هم اگر بار دیگر تکرار کنید
از پیر آخم گرد خدا جان من بخارا را پزمان شدم
انتظار شدم هر انتظار شدم
برای ما وقتی به لهجه بخاری یا سمرقندی گوش میدیم دقیقا همون چیزی که گفتی خیلی واژه های روسی یا ازبکی که استفاده میشه برای همین فکر میکنیم درست درک نمیکنیم ولی اگه اونا رو جایگزینش رو فارسی بکنیم کاملا فکر کنم برامون خیلی واضح هم
آره باید چیز بگویم یعنی جوانان بخارا الان تلاش میکنن تماما به زبان فارسی ادبی صحبت کنن من بسیار دوست دارم در بخارا اونا همیشه مثلا به موسیقی های فارسی گوش میکنن که بسیار تر یاد گیرن نمیخوان که یعنی هر زبان رو قطعی اضافه کنن و نطقشون ویران شود یعنی بسیار این چیز یک ریولوشنی کوچک دارن زندگی میکنن در بخارا در باره فارسی الان
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم سربلند و سرافراز باشید
همراه و همسفر به خدا می سپارمد تا هفته دیگر به خدا می سپارمد یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد
همراهان گرامی همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن از شما دعوت میکنیم بشنوید
مجله خبری
سلام شنوندگان عزیز در گفتار مجله خبری در خدمت شما هستیم این دفعه موضوع کنار رفتن نقاب صلح‌طلبی از چهره آمریکا را انتخاب کردیم با ما همراه باشید دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا نام وزارت دفاع این کشور را رسما به وزارت جنگ تغییر داد. این اقدام او در حالی است که ترامپ مدت هاست به دنبال دریافت جایزه صلح نوبل است. وزیر جنگ آمریکا اعتراف کرد که از این پس آمریکا به جای وانمود کردن به دفاع و قانونمداری به طور آشکارا و علنی رویه تهاجم و کشتار را در پیش می گیرد. در این زمینه ابتدا توجه شما را جلب می کنیم به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
کنار رفتن نقاب صلح طلبی از چهره آمریکا با دستوری که ترامپ برای تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ امضا کرد. او در حالی چنین دستوری صادر کرد که تا پیش از این از صلح طلب بودن خود دم می‌زد و مدعی تلاش برای پایان دادن به جنگ‌های مختلف بود.
این چیزیه که مدت هاست درباره‌اش فکر کردم. به نظرم با توجه به شرایط کنونی دنیا این اسم خیلی مناسب تریه.
اگرچه تغییر دائمی نام وزارت دفاع آمریکا نیازمند تایید کنگره این کشور است و با این دستور اجرایی ترامپ وزارت جنگ به عنوان نام دوم وزارت دفاع تعیین شد. اما ساعتی بعد از صدور این دستور، عنوان وزارت دفاع از همه تابلوهای پنتاگون و ساختمان‌های مرتبط با آن برچیده و تابلوهای وزارت جنگ جایگزین آنها شد. این رویکرد رئیس جمهور آمریکا در محافل رسانه‌ای این کشور با انتقادهای زیادی روبرو شده است.
هیچ چیز به جز تابلوها و سربرگ کاغذها در وزارت دفاع تغییر نمی‌کند. این یک کار تبلیغاتی و عوام فریبانه است با میلیاردها دلار هزینه، فقط به این خاطر که ترامپ احساس قدرت کند و سرسخت به نظر برسد و همزمان توجه افکار عمومی آمریکا را هم از مسائل و مشکلات و ضعف‌های موجود در کشور منحرف کند. واقعا جالب و عجیبه. رئیس جمهور ترامپ در حالی که مدت هاست دنبال گرفتن جایزه صلح نوبل و دوست داره به عنوان رئیس جمهور صلح شناخته بشه، اما همزمان میخواد با درست کردن وزارت جنگ قدرت نظامی آمریکا رو به رخ دنیا بکشه تا از این طریق همه دنیا بفهمند که میان حرف و عمل دولتمندان آمریکا چقدر فاصله وجود داره.
وزیر دفاع آمریکا بلافاصله با تغییر عنوان خود به وزیر جنگ در صفحه مجازی اش اذعان کرد که آمریکا بعد از این به جای وانمود کردن به دفاع، قانونگرایی و سیاسی کاری، رویکرد علنی تهاجم، کشندگی و اثرگذاری خشونت‌آمیز را در پیش خواهد گرفت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حقیقت این است که امریکا از زمان روی کار آمدنش در نقاط مختلف دنیا و حتی در داخل این کشور و مرزهای خود قاره امریکا صدها جنگ را طراحی و راه اندازی کرده است. به طور کلی می توان گفت که تاریخ سیاست‌های کلان امریکا مملو از جنگ طلبی و کشتار و خونریزی می باشد که در آغاز قرن 21 این روند برای جهانیان بیش از پیش ثابت شده است، به طوری که دیگر مقامات آمریکایی هر گونه ادعاهای سلطه‌طلبی را کنار گذاشته دست به برنامه‌های خطرناکی در جهت راه‌اندازی، نسل‌کشی و تجاوز و اشغالگری می‌زنند. نمونه بارز این روند اشغالگری‌های آمریکا در افغانستان و عراق است. کریمی، تحلیلگر افغانستانی، درباره جنگ طلبی‌های آمریکا چونین میگوید:
امروز ما را نادیده نگیریم که داعش مولود حرامزادی خود امریکاست. امی رقمی که القاعده و طالب ساخت، داعش هم امروز ساخته. ببینین دمی کمپاینای انتخاباتی خود ترامپ چی گفت؟ گفت اوباما مؤسس داعش است. ادوارد اسنودن خودش کسی که اسناد محرم امریکا را فاش ساخت، گفت که امریکا، انگلستان و اسرائیل از تمویل کننده اصلی و مؤسسین داعش هستند و قبل از اینکه اینا رو به میدان بیاره، ابوبکر بغدادی را یک سال مکمل موساد ترنینگ میداد و این رقم جنرال ویلیام، کسی که در زمان ریگن رئیس امنیت ملی و کشور بود، او خودش نمیگه، میگه میشه امریکا تروریسم بیس موثرترین و بهترین حربی خود استفاده کرده قبلا القاعده. کاملا پیوند داره، به خاطر از اینکه تا دیروز اگر امریکا سر طالب سرمایه گذاری میکرد، امروز نیاز داره که به یک نیروی بین المللی توریستی نیاز داره که فراتر از مرزهای افغانستان بره. همیشه قسمی که گفتیم اینا رقبای خود امریکا و غرب با توریسم جواب داده، قسمی که در زمان دهی 80 اگر ما ببینیم زیر نام طرح کمربند سبز و منای فام دگه و دگه و تمویل حمایت تمام گروهای توریستی میخواست که از طریق جمهوریت‌های آسیای مرکزی به شوروی سابق برسه و او را سرنگون بسازه، امروز مشخصاً امروز عملاً با حضور داعش در افغانستان، تمویل داعش در افغانستان و تجهیز داعش در افغانستان، باز هم میخواهی که رقیب اقتصادی و نظامی و سیاسی خود که روسیه است و همچنان چین و ایران از طریق انمی از بین ببره. ببینید تبسم سر بریده میشه در مراسم مذهبی مردم ما، دقت قتل عام صورت میگیره، سرشان بریده میشه. هیچ گاهی تغییرات وارد نمیشه در مسائل بین المللی، مخصوصا وقتی که مسئله سر افغانستان و خاورمیانه و آسیای مرکزی است. ایست که تروریسم بیترین حربه در دست امریکا بوده به خاطر جهانگوشایی، به خاطر زدن رقیبای خود. حتی اگر امروز مناسبات امریکا و روسیه گویا در سطح شاید مطبوعات یک کم خوب باشه، اما پشت پرده هر دویش با هم می جنگه. امروز بعد از امریکا روسیه دومین قدرت نظامی دنیاست و اینا به هیچ وجه نمیخوای را از دست بده. باز از حمله انتحاری علی کارمندای صلیب سرخ گپ زدین. چند حمله انتحاری دیگه علی مردم متوسط داعش شد؟ کدامش پیگیری شد؟
یکی دیگر از نمودها و شرارتهای آشکار و واضحی امریکا در راستای جنگ طلبی و قدرتخواهیش دخالت و پشتیبانی این کشور از سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است که از جمله در جنگ تحمیلی 12 روزی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نمایانگر شد. و طوری که مقامات امریکایی که با ادعای دروغین مذاکره با ایران چند دور از نشستها را پشت سر گذاشته بودند، با رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران چراغ سبز نشان دادند و حتی به این قناعت نکرده در ادامه خود وارد عملیات جنگی شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره خوی استکباری و جنگ طلبی رژیم صهیونیستی غرب و به ویژه آمریکا این گونه اظهار نظر کردند.
رژیم صهیون را پیش کردند، تحریک کردند، رضایت نشان دادن، کمک کردند برای اینکه به ایران حمله کنه و به خیال خودشون کار ایران رو تمام کنه، کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. اینا تصور نداشتن که ایران در مقابل حرکت اونها اونچنان مشتی با اونها خواهد زد که اونها رو پشیمون خواهد کرد. این تصور رو نداشتن. اونا خیال میکردن با این حمله کار ایران تمام شد. ببینید روز 23 خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستن و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم دو سه روز پیش گفتن. این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردند که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، اون ایران شاه هم معین کردن، یه فرانکز هم پادشاه های ایران بود. اینا اینجور درباره ایران خیال میکرد، میخواستن بینه تصور می‌کردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباثت آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. مدعا ملت ایران، ملت ایران، اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام مشت محکمی به دهان همه اینها زد. این البته اینها قبل از آنی بود که نیروهای مسلح ما قدرت خودشون رو به طور کامل نشان بدن. روزهای اول و دوم بود، بعد نیروهای مسلح به حمد الله توانستن کارهای بزرگی رو انجام بدن که جا داره همه ملت ایران از نیروهای مسلح تشکر کنن و تشکر میکنیم از اینا و بعد از این هم انشاءالله روز به روز بر قوت و توانایی ملت ایران در نیروهای مسلح افزوده خواهد شد. یک نکته دیگر در اینجا وجود داره که من اون رو هم عرض کنم، اون نتیجه‌ای که در این حوادث دشمنان به اون نتیجه رسیدن اینه که ایران رو با جنگ، با حمله نظامی نمیتوان به زانو در آورد. جمهوری اسلامی رو با این ابزار و وسایل خشن نمیشود عقب راند. خب 45 سالی که دارن این کار رو میکنن، روز به روز جمهوری اسلامی قوی تر شده. همکاری قوای سگانه، همکاری مجلس و دولت و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و دیگران، این همکاری باید ادامه پیدا کنه. امروز دشمن ما، اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونی، منفورترین رژیم دنیاست، منفورترین حکومت دنیاست. ملت‌ها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از اون متنفرند. دولت‌ها هم، حتی حکومت‌ها هم اونو محکوم می‌کنن. دولت‌ها هم این حکومت رو، حکومت صهیونی رو محکوم می‌کنن. یعنی شما ببینید رؤسای دولت‌های غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودن، امروز اونها رو محکوم می‌کنن. البته محکومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره. جنایتی که امروز رؤسای حکومت صهیونی دارن انجام میدن به گمان من در تاریخ بی سابقه است. کودکان رو با گرسنگی و تشنگی بکشن، کودکان رو با تشنگی و گرسنگی به قتل برسن، کودکانی که برای گرفتن غذا به یه جای آمدن اینا رو به رگبار ببندن. این در دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از تاریخ چیز بی سابقه ایست. این ملت ها رو منزجر کرده.
با تدریج جامعه جهانی و افکار عمومی جهان با سیاست بازی ها و اغواگری های امریکا و پنهانکاری ها در زمینی اقدامات تجاوزکارانه و جنگ طلبانش بیش از پیش آگاه می شوند و به طوری که اکنون در بسیاری از نشست های بین المللی و مراسم های مختلف حتی ورزشی این گونه سیاست ها محکوم می شود.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را می شنوید.
به نام خداوندی که سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. از بزرگان شکایت کردم که فردی به فساد من شهادت داده است. گفت که با انجام کاری که به خیر و صلاحش است خجالت زده اش کن. تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیاد.